ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 16 آبان برابر با 7 نوامبر 2015 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم از نوشین. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. خبرها رو با چند خبر از ایران شروع میکنیم. خبرگزاری تسنیم از بازداشت شماری از کسانی که مدیران گروه های فعال در شبکه های اجتماعی موبایلی نامیده شده خبر داد. به گزارش این خبرگزاری، این افراد به دلیل آنچه اقدامات ضد امنیت اخلاقی خوانده شده توسط سپاه صاحب الامر استان قزوین بازداشت شدند. همچنین خبرگزاری فارس خبر داده که 170 گروه فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی شناسایی شدند و مراحل قضایی در مورد آنها آغاز شده است. بر اساس این گزارش، تسهیل شیوه دستیابی کاربران به محتویاتی که مستهجن و مبتذل خوانده شده و انتشار متن‌هایی در قالب داستان و طنز و تصویر و مشاوره جنسی از جمله دلایل دستگیری این افراد ذکر شده است. همچنین تشویق به ارتکاب جرایم منافع عفت و انتشار متن‌های توهین‌آمیز نسبت به قومیت‌ها و مسئولان و چهره‌های شاخص ملی از مواردی است که به گفته این خبرگزاری باعث بازداشت‌ها شده است. در خبری دیگر، با دستور ویژه رئیس جمهور ایران، شرایط فرستادن تیم ملی فوتسال بانوان به جام جهانی فراهم می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز شنبه گفته است وزیر امور خارجه در تلاش برای برقراری امکان گرفتن ویزای فرودگاهی در گواتمالا است. به گفته آقای تابش قرار است وزارت ورزش هم هزینه این سفر را پرداخت کند تا تیم ملی فوتسال بانوان بتواند در رقابت‌های جام جهانی فوتسال در تاریخ روزهای 28 و 29 آبان ماه حضور یابد. هفته گذشته رئیس فدراسیون فوتبال ایران از اعزام نشدن تیم ملی فوتسال بانوان به رقابت‌های جام جهانی به دلیل مشکلات مالی و همچنین نبود فرصت کافی برای گرفتن ویزا خبر داده بود. اگر ایران به این رقابت‌ها نرسد، ژاپن که پس از شکست از ایران نایب قهرمان جام ملت‌های آسیا شد، به عنوان تنها نماینده آسیا در این مسابقات حاضر خواهد شد. حسین علی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور میگوید هزینه انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری حدود 160 میلیارد تومان برآورد شده است. به گزارش خبرگزاری ایران، ایلنا به گفته قائم مقام وزارت کشور، دولت این بودجه را تامین خواهد کرد. محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات هم پیشتر گفته بود در انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی بیش از 1 میلیون تن در دو حوزه اجرایی و نظارتی مشارکت خواهند داشت. دهمین دوره انتخابات مجلس و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری قرار است به طور همزمان روز جمعه 7 اسفند ماه 94 برگزار شود. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا روز شنبه با عمده توصیف کردن نقش ایران در بحران سوریه ابراز امیدواری کرد که در نشست بعدی در مورد سوریه راه حل مناسبی پیدا شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای شولتز که همراه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مطبوعاتی در تهران شرکت کرده بود، خواستار این شد که همه طرفین تحرک لازم را برای حل بحران سوریه داشته باشند. او در مورد بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفته است آینده بلند مدتی برای او وجود ندارد، ولی زمان حال و کوتاه مدتی میتوان برای آن تصور کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس هم در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ایران تا چه زمانی از اسد حمایت خواهد کرد گفت مسئله سوریه بحث فرد نیست، بلکه یک طرح برای ایجاد منطقه عاری از تحرکات به گفته او جنایتکارانه تروریست هاست. و شی جین پینگ و ما اینگ جئو رؤسای جمهوری چین و تایوان روز شنبه برای نخستین بار از پس از سال 1949 میلادی دیدار کردند و دست فشردند. به گفته به گزارش خبرگزاری ها این دیدار در سنگاپور برگزار شد. رئیس جمهوری چین این دیدار را حادثه تاریخی خوانده و گفته که باید به جهان نشان دهیم که خواستار برقراری صلح و ثبات در منطقه و جهان هستیم. رئیس جمهوری تایوان هم با اشاره به تاریخ مشترک دو کشور بر لزوم افزایش روابط بین دو کشور تاکید کرده است. تایوان و چین 66 سال پیش از یکدیگر جدا شدند.
با سپاس از آزاده اسدی، اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. احمد خاتمی درباره ترکیب آینده مجلس خبرگان ابراز نگرانی کرده است.
صحبت‌های بسیار مهم آقای خاتمی خودش نشون دهنده اون ماهیت جریان محافظه‌کار یا به تعبیر دقیق‌تر اقتدارگرا در ایران هست.
مشاور حسن روحانی میگوید کلمه نفوذی دکانی برای دلواپسان در این مقطع است.
بهمن اصلی احتمالاً در انتخابات خبرگان و مجلس بر سر اصولگرایان تندرو آوار خواهد شد.
رؤسای فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از جمله عبدالکریم لاهیجی نشان ملی لژیون دونور فرانسه را دریافت کردند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. در ارتباط با آخرین تحولات و پیشروی‌های نیروهای دولتی و حامیان نیروهای دولتی سوریه از یک طرف و همینطور مخالفان بشار اسد از سوی دیگر، همکار ما ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، پیش از هر چیز این توضیح رو لطفاً برای ما بده که با وجود حملات هوای روسیه و عملیات بزرگ ارتش سوریه به همراه متحدانش، چرا همچنان پیشروی مخالفان در غرب سوریه ادامه داره؟
نوشین، دلایل مختلفی برای پیشروی مخالفان مطرح شده، از جمله این که روز گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از بعضی از منابع نزدیک به دولت در دمشق گفته بود که عربستان سعودی کمک‌های خودش رو به مخالفان حکومت سوریه دوچندان کرده، به علاوه موشک‌های ضد زره تاو که آمریکا در اختیار مخالفان قرار داد. شاید یکی از دلایل این مسئله باشه که مخالفان همچنان دارن پیشروی می‌کنن، به ویژه در مناطق حومه حما. نوشین، امروز پایگاه استراتژیک و مهم تل عثمان در شمال غرب حما به کنترل مخالفان حکومت سوریه در اومد. این پایگاه اهمیتش از اون ناحیه هست که مشرف هست بر شمار زیادی از روستاها و شهرهایی که در حومه حما قرار دارن، از جمله منطقه سهل الغاب، منطقه‌ای که قبلا در دست مخالفان بود اما نیروهای دولتی بازپس گرفتن. الان باز مخالفان حمله جدید رو شروع کردن. بدین ترتیب شهرک مورک و روستای عثمان، روستای عطشان ببخشید، و همچنین پایگاه تل عثمان از جمله مهمترین منطقه هست که طی 3 روز گذشته به کنترل مخالفان در اومد، به اضافه تعداد زیادی روستا. و همچنین مخالفان تونستن شماری از ایستهای بازرسی نیروهای دولتی در خود شهر حما رو به محاصره خودشون در بیارن.
ایلیا، از طرف دیگه شمار کشته شدگان ایرانی در سوریه هم در حال افزایشه.
درست، خبرگزاری های محلی و همچنین خبرگزاری های عربی با آماری که تونستن به دست بیارن از شمارش شمار کسانی که خبرگزاری های داخلی ایران کشته شدن اونها رو اعلام کردن، گفتن که شمار کشته شدگان ایرانی طی چند هفته اخیر از 45 نفر فراتر رفت. در روزی که گذشت نام‌های جدیدی مطرح شد، از جمله محمد حسین عزیزآبادی، همچنین امیر علی هیدوی و همچنین علی شالیکار که آقای شالیکار از فرماندهان سپاه هست و محمد حسین عزیزآبادی از فرماندهان بسیج.
اخباری منتشر شده درباره اینکه گروه خلافت اسلامی یا داعش 10 نفر از مسیحیان رو در سوریه آزاد کرده.
2 سازمان حقوق بشری محلی، از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه و همچنین شبکه آشوری حقوق بشر، گزارش دادن که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش 37 تن از افراد کهنسال مسیحی آشوری رو که اونها رو پیشتر به اسارت خودشون درآورده بودن آزاد کردن. آزادی اونها با میانجیگری بعضی از سران قبایل عربی صورت گرفته. تا الان شمار مسیحی های آشوری که آزاد شدن توسط داعش به 88 نفر میرسن. همچنان گفته میشه 124 تن از آشوری‌های مسیحی که شبه نظامیان گروه داعش، اونها رو در جریان درگیری با واحدهای حمایت از خلق کرد در شرق سوریه به طور مشخص‌تر در 10 روستای استان حسکه رو بوده بودن در اسارت گروه خلافت اسلامی هستند و میانجیگری‌ها برای آزادی اونها همچنان ادامه داره.
با سپاس، ایلیا جزائری بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اگرچه برخی از حامیان نزدیک به رهبر ایران از نفوذ آمریکا پس از برجام در ایران هشدار می‌دهند، اما مشاور حسن روحانی می‌گوید واژه نفوذی دکانی برای دلواپسان در این مقطع است. بیشتر بشنوید در این باره از وحید پوراستاد.
مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید استفاده افراطیون و دلواپسان از واژه نفوذی مقطعی است و آنها در زمان انتخابات به تعبیر او دکان و سوژه جدیدی خواهند داشت. اکبر ترکان در گفتگو با خبرگزاری آنا با اشاره به اینکه برخی از این افرادی که از واژه نفوذی استفاده میکنند مبنا و منطقی درباره حرفهایشان ندارند گفت این افراد مخالف دولت هستند و هر جا زمان داشته باشند مخالفتشان را بروز میدهند و حتی اگر سوژه‌ای پیدا نکنند آن را می‌سازند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
مسئله فقط این نیست که جناح تندرو با توافق هسته‌ای بخش مهمی از منافع مالی و اقتصادی خودش را از دست میده، بلکه بهمن اصلی احتمالاً در انتخابات خبرگان و مجلس بر سر اصولگرایان تندرو آوار خواهد شد. ببینید، با اجرای برجام در اسفند ماه اقتصاد ایران در آستانه لغو تحریم هاست، منطقاً بسیار هیجان زده و امیدوار. دوم که جامعه ایران باور کرده اعتدالگرایان تونستند بحران مهیب اتمی رو جمع کنند، و سوم حسن روحانی و همراهانش میتونند با قدرت تبلیغ که دو وعده اصلیشون یعنی کنترل تورم و حل بحران اتمی را عمل کردند و حالا برای عمل به بقیه وعده ها از جمله اشتغال یا آزادی های اجتماعی نیاز به یک مجلس همسو دارند، و این هر سه یعنی شکستن شیشه عمر اصولگرایان تندرو.
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به گفته های اخیر حسن روحانی درباره عدم استفاده ابزاری از شعارها و عباراتی مانند نفوذ میگوید برخی میخواهند با استفاده ابزاری از این واژه ها دولت را در تنگنا قرار دهند. صادق زیباکلام روز شنبه هم در مناظر با حمید رسایی نماینده مجلس در باشگاه خبرنگاران جوان گفت حاکمیت جمهوری اسلامی به کمک آمریکا ستیزی توانسته تمام صداهای مخالف خود را ساکت کند. صدای صادق زیباکلام:
ببینید که آمریکا ستیزترین چهره‌ها و شخصیت‌ها و جریانات در ایران دموکراسی گریزترین جریانات هستند. هیچ کدومشون نه درد دموکراسی رو دارن، نه درد آزادی رو دارن، نه درد آزادی بیان رو دارن. یک کلام شما از آمریکا ستیزات تو این 36 سال نشنیدید که راجع به حقوق بشر صحبت بکنن، حقوق شهروندی صحبت بکنن، آزادی زندانیان سیاسی صحبت بکنن، نبستن روزنامه صحبت بکنن، انتخابات آزاد صحبت کنن. اصلا و ابدا شما اگر آمریکا ستیزی را از رهبری جمهوری اسلامی بگیرید، از نظام بگیرید، چیزی نداره برای گفتن. چی بگه؟ به اقتصادش بنازه، بگه این اقتصادی که درست کردیم در و دیوارش داره فساد می‌ریزه، به نظام سیاسیش بباله، به نظام اجتماعیش بباله. بنابراین تحت هر شرایطی بعد آمریکا ستیزی در حقیقت براش باشه. شما می‌بینید تا یه مقداری تنش زدایی میشه بعد از برجام، هیچ آمریکایی هیچ خبری نبود، هیچ چیزی نبود. بلافاصله مسئله نفوذ مطرح شد که آمریکایی‌ها می‌خوان نفوذ بکنن و جلوشون رو بگیریم و بقیه سله هاسا.
در هفته‌های گذشته پس از هشدار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره نفوذ آمریکا پس از برجام، حامیان او یکی پس از دیگری نسبت به نفوذ آمریکا در ایران هشدار می‌دهند. از مقام‌های عالی قضایی ایران همانند غلام حسین رئیسی معاون اول قوه قضاییه گرفته
امروز خطر نفوذ است،
تا محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران.
این فتنه چهارم که به بهانه هسته‌ای بود، در واقع باید بگیم فتنه نفوذ.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره هشدارهای پی در پی مقام‌های نزدیک به رهبر ایران درباره نفوذ پس از برجام، بخشی از این هشدارها را به خاطر مقاومت آنان در برابر تغییر در جامعه می‌داند.
ما یه نظام دوگانه داریم، هم جمهوریت داریم هم در بالای اون حکومت ولایی رو داریم. به نوعی این بخش غیر انتخابی قدرت در ایران در اقلیت قرار گرفته و میدونه که اگه فضا رو باز بکنه یا اگه انتخابات بازی رو برگزار بکنه، اکثریت مردم با گفتار این جریان همخوانی نخواهد داشت. بنابراین بایستی هم از یک انتخابات تماما آزاد جلوگیری بکنه با سلاح نظارت استصوابی و هم توجیهاتی درست بکنه که بتونه فضا رو برای اون اکثریت ببنده. اینجا حالا بحث نفوذ مطرح شد. در واقع یه نوع ایستادگی در برابر تغییر هست در جامعه. مسئول اطلاعات سپاه میگه ادراک سازی، اولویت سازی، تغییر سبک زندگی، اینها توطئه بیگانگان نیست، اینها از متن جامعه بیرون میاد. ولی این اقلیتی که در برابر تغییر خواهی اکثریت مقاومت میکنه، این رو میخواد به گردن بیگانگان بیاندازه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز پیش نیز با اشاره به اینکه نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند گفت اجازه ندهیم که افرادی از این کلمات در راستای منافع شخصی، گروهی و جناحی خود سوء استفاده کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری درباره ترکیب آینده مجلس خبرگان ابراز نگرانی کرده. او در گفتگو با خبرگزاری مهر مدعی شد که ادعی برای برهم زدن ترکیب فعلی و تشکیل یک اقلیت قوی در این مجلس در تلاش هستند. بیشتر بشنوید در این باره از رضا جمالی.
احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر میگوید ادعی در پی تغییر وضعیت و ترکیب کنونی مجلس خبرگان رهبری هستند. احمد خاتمی بدون نام بردن از شخص یا جریان سیاسی خاصی مدعی شد ادعی در تلاشند تا اکثریت مجلس خبرگان را به دست گیرند و یا به گفته او دست کم بتوانند اقلیتی قوی را در دوره آینده این مجلس تشکیل دهند. چند ماه پیش نیز احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری در نماز جمعه تهران درباره ترکیب آینده مجلس خبرگان رهبری ابراز نگرانی کرده بود.
درباره خبرگان که اهمیتش قطعاً از مجلس بیشتره، اگر احیانا یه افرادی برن که شرایط رو ندارن، به ضرب و زور بخوان اینا رو به هر جوری هست وارد اونجا بکنن، اونجا وضعیت نابابی پیدا میکنه. این نگرانی هست که یه دید در تلاشن که رنگ سیاسی بدن و بعد وقتی رفتن اونجا هست دلشون میخواد بگن من نمیخوام دیگه چیم بگم چیکار میخوان بکنن.
پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار است 7 اسفند سال جاری همزمان با انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی برگزار شود. در پی شایعات و خبرهای پیرامون بیماری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حساسیت ها پیرامون ترکیب آینده مجلس خبرگان رهبری بیش از دوره های پیشین است. در ماه های گذشته بارها جریان های محافظه‌کار و تندرو نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی درباره چگونگی احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ابراز نظر کردند و بر نقش عملی شورای نگهبان در تعیین صلاحیت‌ها تأکید کردند. آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری شهریور ماه امسال در 18 اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در این باره گفت:
نظارت شورای نگهبان هم نظارت استصوابیه، نه نظارت تماشایی. و این نظارت به معنای نظارت هست.
اما چند ماه پیش از این اظهارات در آن سوی میدان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را نه بر عهده شورای نگهبان که بر عهده وزارت کشور گذاشت.
شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست، مجری دولته. بله یه دستگاهی هم نظارت میکنه که خلاف قانونی صورت نگیره. بله اهلا و سهلا.
در میان جناح‌های فعال در صحنه سیاسی ایران، جریان‌های موسوم به اصلاح طلب و اعتدالگرا نیز نیم نگاهی به کرسی‌های مجلس خبرگان رهبری دوختند. اما آیا این جریان و رهبرانشان همان کسانی هستند که به گفته احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران قصد تسخیر کرسی‌های مجلس خبرگان رهبری را دارند؟ مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی در پاریس:
صحبت‌های بسیار مهم آقای خاتمی خودش نشون دهنده اون ماهیت جریان محافظه‌کار یا به تعبیر دقیق‌تر اقتدارگرا در ایران هست. این در حالی هستش که نظارت استصوابی 6 فقیه شورای نگهبان و نه تمام اعضای شورای نگهبان قبلا ترکیب نامزدها رو فیلتر میکنه. این صحبت‌های آقای خاتمی اگر قرار بگیره در کنار صحبت چند روز پیش آقای هاشمی رفسنجانی که تاکید کرد به حال در انتخابات مجلس خبرگان نامزد خواهد شد و توصیه کرد این دو انتخاباتی که از نظر آقای رفسنجانی جز مهمترین انتخابات ها بعد از جمهوری اسلامی هستش، اون وقت معنیدار میشه صحبت ها و ابراز خطر و دغدغه امام جمعه تهران. با توجه به رویکرد متفاوت آقای هاشمی رفسنجانی و کسانی که به زاویه دارن با افراطی ها و تندروهای مجلس خبرگان، به ویژه به طور مشخص کسانی مثل آقای مصباح یزدی، آقای جنتی، آقای محمد یزدی رئیس فعلی و خود آقای خاتمی امام جمعه تهران، به نظر میرسه که این جنگ بر حال نزدیک شدن به انتخابات مجلس خبرگان در اسفند افزایش پیدا خواهد کرد. بر حال خبرگان بعدی وظیفه تعیین رهبر جایگزین رو در اختیار داره و اینها وقتی که در کنار شایعه بیماری آقای خامنه‌ای قرار میگیره خودش مهمتر هستش.
با موضع‌گیری هایی که تاکنون شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی تأثیرگذار بر انتخابات درباره نحوه احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی کردند، به نظر میرسد چهره‌های اصلاح طلب برای حضور در رقابت‌های مجلس خبرگان رهبری دچار مشکل شوند.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه نشان ملی لژیون دونور فرانسه را به رؤسای فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از جمله عبدالکریم لاهیجی اعطا کرد. مراسم اعطای این نشان شامگاه جمعه در کاخ الیزه برگزار شد. در این زمینه بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
شامگاه جمعه 6 نوامبر 2015 میلادی برابر با 15 آبان 1394 فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه نشان ملی لژیون دونور فرانسه را به عبدالکریم لایجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، صدیقی کبا و میشل بلوم رؤسای افتخاری این فدراسیون اهدا کرد. در این مراسم رئیس جمهوری فرانسه بر شجاعت مدافعان حقوق بشری که جان خود را به خطر می‌اندازند و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با 178 سازمان عضو خود در سراسر جهان نماینده آنهاست تأکید کرد. رئیس جمهوری فرانسه با تأکید بر ضرورت فعالیت دیپلماتیک فرانسه در محافظت از مدافعان حقوق بشر قول داد از تمام فرصت‌ها برای این کار بهره گیرد. از عبدالکریم لایجی در پاریس از اهمیت و دلیل دریافت این نشان پرسیدم. آقای لایجی به رادیو فردا میگوید به هر حال این یک قدردانی از فعالیت‌هایی است که در چند دهه گذشته در زمینه دفاع از حقوق بشر انجام گرفته است.
نشان قدردانی است که یا جمهوری فرانسه از فرانسویان میکنه که به کشورشون خدماتی کردن، یا نسبت به کسانی که در عرصه بین‌المللی از ارزش‌هایی که جمهوری فرانسه بر اون ارزش‌ها استواره، دموکراسی، حقوق بشر، برادری، برابری، فعالیت کردن، مبارزه کردن و خدماتی کردن. در حال هم در تصمیم‌نامه‌ای که صادر شده و در حکمی که دیشب رئیس جمهور فرانسه من داده و هم در سخنانی که ایشون کرد، به لحاظ 50 سال فعالیت‌های من در عرصه بین‌المللی در حوزه حقوق بشر، این در حال یک قدردانی است که دولت جمهوری فرانسه از من کرده و خب از این بابت من هم خوشحال هستم و خوشبخت هستم که بالاخره یک مرجعی و یک دولتی در دنیا هستش که برای این نوع فعالیت ها، کوشش ها عرض و پاس قائله.
در پاسخ به این پرسش که چه تأثیری اهدای این نشان بر فعالیت های ایشان در آینده خواهد داشت، آقای لایجی میگوید
نخواست این که در سخنرانی که رئیس جمهور فرانسه کرد اول به وضعیت متاسفانه ناگوار وخیم حقوق بشر در ایران اشاره کرد و مبارزان حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر که در زندان هستند، از نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده دوستان و همکاران ما یاد کرد، از خانم نسیه تودوده همکار عزیز دیگه ما، از جعفر پناهی که اونها هم با محدودیت‌ها، فشارها، فعالیت‌هاشون و زندگیشون تو هم بوده به حدی که نتوانستند برای گرفتن جایزه خودشون از طرف پارلمان اروپا، جایزه ساخاروف، به استراسبورگ برن و من بودم که اونها رو نمایندگی کردم. این نشون میده که، با البته رئیس جمهور فرانسه هم در صحبتاش گفت که بارها من به عنوان رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر نسبت به سیاست خارجی فرانسه در حوزه حقوق بشر انتقاد کردم و خواهم کرد و حتی من رو تشویق کرد که ادامه بدم. ولی خب این لااقل این دلگرمی به ما میده که در چون میدونید قرار چند روز دیگه رئیس جمهور اسلامی ایران به فرانسه بیاد و با رئیس جمهور فرانسه دیدار خواهد کرد، این امیدواری به ما میده که در این دیدارها مسئله حقوق بشر و بهبود حقوق بشر در ایران هم از خاطر رئیس جمهور فرانسه نخواهد رفت و در جریان گفتگوهاشون به این موضوع هم خواهند پرداخت.
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در واشنگتن درباره اهدای این جایزه به آقای لایجی به رادیو فردا میگوید اهدای این جایزه قدردانی از زحماتی است که آقای لایجی در چند دهه گذشته در دفاع از حقوق بشر چه در ایران و چه در سطح جهان متحمل شده است.
به نظر من ایشون به نفسی که ایران رو ترک کردن همون اوائل انقلاب و مجبور شدن که ترک بکنن بیوقفه برای فعالیت های حقوق بشری کار کردن و خودشون رو محدود نکردن به ابزارهای حقوق بشری درون ایران که تا اون موقع از اونا استفاده میکردن و بلکه نزدیک شدن به نهادها و سازمانهای جهانی حقوق بشر و کوشش کردن با معیارهای جهانی کار بکنن هرچند که و تمرکز بر ایران. بنابراین در سطح بین المللی به کار ایشون ارج نهاده شده نه فقط به خاطر اینکه درون ایران بودن و کارهای درون ایران کردن چون این جایزه به دو نفر دیگه از همسنخان ایشون هم تعلق گرفته و باید آقای لاهیجی رو حتما به خاطر فعالیت های مداومش در کادر بین المللی مورد ستایش قرار داد و بسیار خوشحالم که این جایزه به ایشون تعلق گرفته تا اندکی پاسخگوی زحمت بیوقفه ایشون در این 35-6 سال اخیر خارج از کشور باشید. بسیار دشواره که یک ایرانی خارج بشه از کشور اون هم با تخصص حقوق بشری و تخصص حقوقی و بتونه در سازمانهای جهانی اونقدر وجهه کسب کنه که با همون استانداردها مورد توجه قرار بگیره و به او جایزه بسیار با اهمیت لژن دنر فرانسه اهدا بشه.
جایزه لژیون دونور بالاترین نشان کشور فرانسه است که ناپلئون بناپارت در سال 1802 میلادی آن را بنیان گذاشت و به کسانی اهدا می شود که خدمات فوق‌العاده‌ای در زمینه‌های نظامی و غیر نظامی به کشور خود داشتند. شماری از ایرانیان از جمله شیرین عبادی، لیلا حاتمی و محمد رضا شجریان تا کنون مفتخر به دریافت این نشان شدند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
گزارش این هفته به طرح انتقال صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
56مین دوره جشنواره جهانی فیلم تسالونیکی در یونان جمعه شب آغاز به کار کرد. فیلم یک شهروند معمولی سومین فیلم بلند مجید برزگر هم در این جشنواره حضور دارد. محمد عبدی منتقد فیلم از یونان گزارش می‌دهد.
56مین دوره جشنواره تسالونیکی یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های اروپا که در یونان برگزار میشه جمعه شب با نمایش فیلم ویکتوریا ساخته سباستیان شیپر از آلمان آغاز به کار کرد. یک فیلم دیدنی 2 ساعت و 20 دقیقه‌ای که همه در یک نمای بلند بدون قطع فیلم برداری شده. دقیقا مثل ماهی و گربه ساخته شهرام مکری از ایران که در جشنواره جهانی 2 سال پیشتر درخشیده بود. ویکتوریا از یک کلوب شبانه در برلین آغاز میشه جایی که یک دختر اسپانیایی با 4 جوان اهل برلین آشنا میشه و دوربین اونها رو دنبال میکنه تا با یک سرقت مسلحانه از بانک فیلم به تراژدی ختم میشه. یونان امروز با 2 مسئله روبروی مشکل اقتصادی و مسئله پناهجویان تبیین جشنواره در مراسم افتتاحیه بیشتر بر مسئله پناهجویان تاکید کرد و خواست که دولت‌های اروپا به طرز سنجیده‌تر و دست و دلبازانه‌تری با این موضوع برخورد کنند و امکان کار و تحصیل پناهجویان رو فراهم بیارند. امسال از سینما ایران فیلم یک شهروند معمولی سومین فیلم بلند مجید برزگر حضور داره درباره پیرمردی 80 ساله که پس از مرگ همسرش با مشکلات جسمی و آلزایمر روبروه و تصمیم میگیره به دیدار پسرش در خارج از کشور بره و یک دختر جوان موافقت میکنه که به او کمک کنه اما این پیرمرد به نام آقای سفری عاشق این دختر جوان میشه. فیلم به تازگی در جشنواره شیکاگو به نمایش درآمد و این دومین نمایش جهانی فیلمه که هنوز در ایران نمایش نداشته. اولین نمایش فیلم در جشنواره تسالونیکی روز دوشنبه خواهد بود. مجید برزگر با فیلم‌های قبلیش فصل باران‌های موسمی و پرویز مورد توجه چند جشنواره جهانی قرار گرفته بود. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی هم که پیشتر جایزه خرس طلایی جشنواره برلین را از آن خودش کرده بود، در بخش برنامه ویژه در کنار فیلم‌های دیگری که در جشنواره‌های مختلف موفق بودند نمایش خواهد داشت. امسال در جشنواره تسالونیکی 200 فیلم از 53 کشور به نمایش در میاد، از جمله 15 فیلم در بخش مسابقه که فیلم‌های دیدنی چون قوچ‌ها ساخته گیمور هاکونارسون از ایسلند هم به نمایش در میاد، درباره دو برادر در یک روستا در ایسلند که حسادت و عشق به طرز شگفت‌انگیزی در این فیلم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. جشنواره تسالونیکی تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.